رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که منهج اول از مسلک اول در احکام کلی وجوده، یعنی احکامی که مال هر وجودیه، مثل بحث اصالت وجود که کل وجودن اصیل، و مثل این بحث که الان میخواییم بگیم کل وجودن شی. منتها عنوان این فصل این است که الوجود مسابق لشیئیه، وجود و شیئیت مسابقند. ابتدا عرض کنم که این بحث در جاهای مختلفی اومده، در شفا یعنی الهیات شفا، مقاله 1 فصل 5، در مطارحات المطارحات صفحه 200 تا 209، المقاومات صفحه 125. در کشف المراد اومده، کشف المراد صفحه 32 تا 39، از همین چاپ جامع مدرسین. در شوارق اومده، شوارق این چاپ مهدوی که جلد اول دوم با هم هست، صفحه 57. در شرح تجرید قوشچی اومده، صفحه 15 تا 22. در کشف الفوائد، کشف الفوائد شرح فوائد العقائد مرحوم خواجه است، شرح مال علامه حلیه. کشف الفوائد البته من نمیدونم این چاپه، ولی اول کتابه، مال ما این چاپ سنگی قدیمیه، فکر میکنم بعدن چاپ شده، من ندارم. صفحه 6 تا 7ش، یعنی اولشه. در نهایت المرام، نهایت المرام مراد، نهایت المرام باز یک کتاب کلامیه که تقریبا به فرمایش جناب استاد آقای سبحانی دامزلو از اون وقتی که ایشون نوشتن تا امروز کتابی به این مبسوطی در کلام نیست. البته 3 جلدش بیشتر پیدا نشده، 3 جلدش چاپ شده. نهایت المرام مال علامه حلیه، جلد 1 صفحه 53 تا 86. بله؟ نه خیر، چاپ هم مؤسسه امام صادق علیه السلام. نهایت المرام یعنی هم خود آقای سبحانی اینا تحقیق کردن و چاپ کردن. شرح منظومه هم داره، طبع ناب صفحه، یعنی همین طبعی که اخیراً شده که 5 جلد هست، صفحه جلد 2 صفحه 182 و صفحه 44 چاپ آقای مصطفی، چاپ مصطفی. بدایه آن فتوحات هم باز اینو داره، البته تو کلمات عرفا هست، حالا من یه جا آدرس دادم ولی زیاده، چون عرفا هم در حقیقت قائلند به ثابتات ازلیه. فتوحات مکیه در در باب 105، من یه فرصت نکردم صفحهشو مجددا مراجعه کنم، و باب 105. خب الوجود مسابق لشیئیه، وجود با شیئیت مسابقه، موجود با شی مسابقه. مسابق یعنی چی؟ مسابقت یاد فرمایید تسابق چیست؟ در تفسیر مسابقت و تسابق سه تا نظر شما میبینید. یکی چیزی که در در شرح تجرید موشی و شوارق، همین آدرس هایی که گفتیم، اینطوری میگه، میگه مسابقت معنن اعم من ترادف و تساوی. تساوق معنای لغویش یعنی همسو بودن، همراه بودن، هم مسیر بودن. خب حالا میگه اگر دو تا لفظ باشن یه مفهوم داشته باشن اینا همسو هم دیگه، یعنی هر دوشون جهتشون همون معنای واحدی است که هر دوشون افاده میکنن. تساوی اگه باشه، تساوی یعنی دو تا لفظ داریم در تساوی، الفاظ متعدد، مفاهیم هم متعدد، معانی هم متعدد، مصداق واحد، بله یک مصداق دیگه. تساوی یعنی کل و الف ب و کل و ب جیم. میگیم انسان و ناطق مساوی هن، یعنی کل و ناطق انسان و کل و انسان ناطق. خب این معنا میشه اینجا مراد باشه، یعنی این معنایی که آقایون کردن، میگن آقا ما نمیگیم مرادفه یا مساوی، سرش هم اینه که اختلافیه. بعضی میگن مرادفه، شی با موجود مرادفه، که اینو با در همین مطارحات نقل کرده از بعضی. بعضی میگن نه آقا مفهوماشون با هم فرق میکنه، برای اینکه میشه گفت فلان چیز ممکن الوجوده، اما نمیشه گفت ممکن الشیئیته، همین که به جای هم به کار نمیره پس معلوم میشه مرادف نی. ولی با اینکه مرادف نیستن، یعنی الفاظ متعدد، قهرن مفاهیم متعدد، به خاطر اینکه مرادف نیستن دیگه، لفظ مفهومش هم با هم فرق میکنه، معانی هم متعدد، یعنی اون چرا که این مفاهیم از اونها حکایت میکنه متعدده، خیلی روشنه. وقتی مفهوم متعدده چاره ای نیست جز این که باید معنا هم چی باشه؟ متعدد باشه. چون اگه معنا واحد باشه خب یه فهم حاصل میشه، معنا متعدده که فهم متعدد میشه، چون فهم که قرار دادی نیست، فهمیدی یه چیزو فهمیدی صد بار بفهمی یه مفهوم بیشتر نداری. پس اگر مفاهیم متعدده حتما معانی هم متعدده. اونتا میگن مصداق واحده، پس بنابراین اگه این معنا اراده بشه در این بحث اشکال نداره. این یک معناست. معنای دومی که این معنا رو جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو دارن، حضرت استاد حسنزاده هم در این تعلیقشون بر اسفار دارن، همین جا در همین بحث که ملاحظه می‌فرمایید هم در تعلیقشون بر کشف المراد دارن، صفحه 441 اونجا فرمودن که عبارت است از تلازم المفهومین فی الوجود الخارجی. دو مفهوم در وجود خارجی متلازم باشه، یعنی برای اول مفهومین باشه، پس اون حرف ما قبول نداریم که تصابق به ترادف هم گفته میشه. دو مفهومه اون تا در وجود خارجی متلازمه، یعنی مساوی هم. این در حقیقت مساویست با تساوی، چون تساوی همینه دیگه. تساوی اینه که دو لفظ دارید، دو تا مفهوم دارید. البته در تساوی دو لفظ مطرح نیال، ممکنه یه لفظ باشه، یه لفظ باشه برای دو مفهوم وضع شده باشه، مشترک لفظی باشه بین دو معنای متساوی، هیچ اشکال نداره. ولی خب معمولا اینطوره، دو لفظ است و دو مفهوم است و دو معناست، اما این دو معنا از هم تفکیک نمیشن، تلازم دارن در مصداق، در وجود خارجی تلازم داره، میشه تساوی. چرا فرق میکنه؟ تلازم در وجود خارجی، بفرما چه فرق میکنه؟ نه، تساوی در وجود خارجی، میگیم تلازم در وجود خارجی، یعنی چه؟ یعنی هر جا این هست اون هست، از هم تفکیک نمیشه. مفهومش غیر همه، ولی خب شما یه جا پیدا کنید که تساوی باشه، یعنی تلازم باشه تساوی نباشه، یا تساوی باشه تلازم نباشه. خب حالا یه جا پیدا کنید تساوی باشه تلازم نباشه. خب بفرمایید هر کدوم میخواید بگم. زاهد، بله؟ زاهک یعنی چه؟ نه، زاهک یعنی قوه ذهن داره. قوه ذهن از آثار کیه؟ از آثار انسانه. اگه از آثار انسانه میشه معلول انسان، و معلول با علت چی داره؟ تلازم. حالا باید دنبالش بگردید، فعلا وقت گرفته میشه. نظر سوم، مرحوم حاجی در کجا دارن؟ در تعلیقشون برای همین جا، در همین صفحه 75 اسفار. و جناب استاد آقای جوادی دامز الله و حضرت استاد آیت الله جوادی، ایشون می‌فرمایند که تساوی دو مفهوم با وحدت حیثیت سه، یعنی اینکه آقای قفاری فرمودن اخص از تساوی مال اینجاست، تساوق اخص از تساویه. پس اون معنای اول این بود که اعم از تساویه، معنای دوم بود که مساویه با تساویه، معنای سوم تساوق اخص از تساوی، یعنی هر تساوی رو نمیگن. در تساوی خب میگیم الفاظ متعدد میتونه باشه، مفاهیم حتما متعدده، معانی حتما متعدده، مصداق هم واحده. ولی در تساوی وقتی مصداق واحده دو جور میتونه باشه، تساوی دو نوعه، با تعدد حیثیت صدق. میشه حیثیت صدق متعدد باشه؟ یعنی چه؟ یعنی همونطور که مفهوم متعدده، معنا متعدده، یه چیز دیگه هم متعدده، حیثیت صدق هم متعدده، چون یه چیز دیگه داریم به نام حیثیت صدق. حیثیت صدق بر مصداق، مصداق واحده، ولی دو تا مفهوم که بر یک مصداق صدق میکنن دو جور میتونه باشه. یکی این که حیثیت صدقشون متعدد باشه، مثل چی؟ مثال زدن مثل انسان و ناطق. شما میگید کل ذی انسان ناطق و کل ناطق انسان، اما حیثیت صدق یکی نیست. چرا؟ برای اینکه مثلا زید رو ببینید، زید انسان است از اون جهت که جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده، پس همه اینا رو میخواد و ناطقون نام. پس حیثیت صدق انسان روح زید تنها نیست، نه چون روح داره ناطقه انسانه، ببخشید، چند نه چون روح داره انسانه، چون بدن و روح داره، یعنی چون جسم نامی حساس متحرک بالاراده هست و روحی هم دارد که ناطقه. پس بنابراین انسان اگر بر زید صدق میکنه، حیثیت صدقش عبارت هست از مجموع روح و بدن، مجموع جسم و جان. اما ناطق اگه بر زید صدق میکنه دیگه جسم دخالتی نداره. ناطق اگر بر همین زید صدق میکنه به اعتبار فقط روحشه. خب پس بنابراین انسان و ناطق مساوی هستند، اما حیثیت صدقشون چیه؟ واحد نیست، پس تساوق ندارن. تساوق اونه که تساوی داشته باشن با وحدت حیثیت. خب پس تساویشون دو قسمه، یکی هم با وحدت حیثیت صدق. وحدت حیثیت صدق چی؟ صفات وجود. فرمان وحدت حیثیت صدق مال اونجاییست که در خارج عین همه، در خارج دو حیثیت نیست. وقتی شما میگید وجود و واحد، وحدت، اگه وحدت بخواد یه چیزی باشه غیر خود وجود، اون وقت اونی که شما گفتید واحده میشه دوتا، چون خودش یه چیزه، وحدتش یه چیزه، رو هم رفته میشه دوتا، یعنی اونی که میگفتید واحدون شد اثنان. بعد تازه خود اون وحدته نقل کلام درش میشه، همون اشکال شیخ عیسی پیش میاد که خود وحدته آیا واحده یا واحد نیست. اگه وحدت هم واحده، وقت بس دوتاتون میشه چی؟ سه تا و هاکزا. بله؟ خب همینجا وقتی دقت کنید، وحدت معناش با وجود یکیه، حیثیت صدق یکیه، ولی معنای وحدت با معنای وجود چیه؟ دوتاست، به دلیل اینکه مفهوم دوتاست. مفهوم گفتیم قرارداد نیست که اسم کچل بذاری زلفلی و بشه، فهمه، یعنی فهمیدی. خب اگر دو فهم داری، دو تا مفهوم داری، پس چی فهمیدی؟ یه چیز فهمیدی یا دو چیز؟ پس معنا دوتاست، معنای وحدت با معنای وجود دوتاست، اما در این که معنا دوتاست ولی حیثیت صدق یکیه. چرا؟ برای اینکه در خارج دوتا حیثیت نداری، مثل انسانه نیست که یه جسم و یه بدن داشت، روح داشته باشه. اگه بخواد اونطوری باشه صفات وجود، مشکل پیدا میشه، مشکل. بله؟ و از معنا خارج شدیم، ما تو مصداق دیگه، بقیهش باید بعد از بحث ادامه بدیم. پس معنا چیه؟ دو تاست. شما گفتید حیثیت صدق با معنا یکیه، یادتون نرفته، معلوم شد که با معنا یکی نیست، معنا دو تاست. حالا در مورد شیئیت و وجود هم همینطوره. شیئیت این مثل وجود و مثلا موجود و واحد، یا شیء و موجود. اگه شما میگید زید شیئان، به خاطر اینکه چیه؟ چی داره؟ چی داره که شده؟ میگه فقط خلقتک من قبل و لم تک شیئا. ما جلوتر تو رو خلق کردیم، در حالی که پیش وقتی خلق کردیم چیزی نبودی، یعنی قبل از خلق تو نبودی، شیئی نبودی.
ما خلقت کردیم. خب خلق کرد خدا چه کار کرد؟ بله؟ اصلا خلق و ایجاد یعنی همین وجود دادن، یعنی وجود داد. خب پس اون چی که آمد وجوده، وجود بشد. خب همین وجود شیئیتش هم همینه، شیئی شد در حالی که قبلا چی بود؟ لا شیئ بود. دو چیز دیگه نداریم که بگیم، برای اینکه شیئیت عین وجوده در خارج. پس حیثیت صدق یکیه در این که مفهوم دوتاست، مفهوم وجود با مفهوم شیئیت دوتاست، برای اینکه به جای هم به کار نمیره. اگه مترادف بود به جای هم به کار میره. حالی که بحثی چی بود؟ دست واحدان بود؟ الوجود و جوهران همه اینا را که بگید بازم حیثیت صدقش واحده. البته الوجود و جوهران ممکنه یکونه عرضن. هاذ الوجود میتونید بگید، هاذ الوجود جوهران و چی؟ بسیطون واحدون. هزار تا بگید بازم. ما گفتیم حیثیت صدق وقتی میخواد یکی بشه فقط بین دو مفهوم. اگه 100 تا صفت هم بگید باز میگیم همش چی؟ حیثیت صدقش چیه؟ یک. خدای متعال صفات لایتناها داره، ولی این صفات لایتناها بر وجود واحد بسیط او صدق میکنه. با چی؟ با تعدد حیثیت صدق. بله؟ با وساطت سازگار نیست، با وحدت حیثیت صدق. شما فکر کنید مثلا 3 تا که شد ما گیر میکنیم، 100 تا که بشه لایتناهام باشه ما گیری نداریم، همه رو میگیم حیثیت صدقش واحده. بله؟ خب حالا با معنا که معلوم شد، گفتیم بقیهش یه بار بعده. خب اینم معنای چی؟ مسابقه. خب حالا مرحوم آخوند چی رو میفرماید؟ نه ما شما بخواهیم جهت صدق، ما گفتیم حیثیت صدق. حاجه ها میفرماید که با تعدد به جای جهت حیثیت بگیم، هیچ فرق هم کن. همون ما هم وقتی گفتیم حیثیت منظورمون همونیست که شما ازش تعبیر میکنید به جهت. حالا اینا دیگه بحثای دیگه است، این با مبنی است، مربوط به مبانی مختلفه. ممکنه کسی در به حساب جوهر و عرض نه خارج میکنه ما را از بحث. فعلا بحث چیه؟ وجود و شیئیته. خب مرحوم آخوندم قائل به ترادف نیست، در بعضی جاها صریحا میگه که وجود با شیئیت مترادف نیست، و به نظر میاد این تفسیر سوم تفسیری هست که مورد، یعنی قابل تطبیق بر اینجاست و میتونه منظور آخوند باشه. خب وجود مسابقه با شیئیته، یعنی نمیشه یه چیزی شی باشه و وجود نباشه، چنان که نمیشه یه چیزی وجود باشه و شی نباشه. هر چیزی پس در حقیقت معنای مسابقت اینه، الوجود مسابقان لشیئیه ای ان کل موجودن فهو من حیث انه موجودن شیئون و کل شیئن فهو من حیث انه شیئون موجود. این من حیث ها اون تساوی رو میفهمونه. شما میتونستید بگید کل موجودن شی، کل شی این موجود میشه تساوی، ولی چون تساوی اخسته از تساویه، یعنی یه نوع تساوی خاصیه، تساوی هست ولی یه تساوی است با یه خصوصیتی، اون خصوصیت رو همین من حیث ها میفهمونه. کل موجودن فهو من حیث انه موجودن شی و کل موجودن فهو من حیث انه موجود و کل شیء فهو من حیث انه شی موجود.
یعنی در خارج دو تا حسیت ندارن، در اینی که مفهوم ها دو تاست، معناها دو تاست، الفاظ هم دو تا.
خب
اینو برای چی مطرح کردن؟ سر طرح این مسئله، خیلی از مسائل فلسفی که طرح میشه، مثل خود اصالت وجود که طرح شد، به خاطر این بود که یک کسی اومد گفت وجود نمیشه اصیل باشه. چون اونطوری اومدن گفتن، شیخ عشا اومد و ادله اقامه کرد، 7 تا دلیل اقامه کرد برای اینکه وجود نمیشه موجود باشه. اون وقت وادار کرد ملا صدر رو به عنوان یه فصلی در فلسفه باز کنه که قبلا باز نبود، قبل از شیخ اشراق باز نبود. حالا اینجا هم همینطوره. اینجا اکثر المعتزله مبسوطترین بحث رو در این مسئله، همون نهایت المرام داره، همونطور که دیده صفحاتش هم خیلی بود. نهایت المرام دقیقا اسم اینا رو آورده، اینا بزرگان معتزله هستن. الا انشی اعم من الوجود، گفتن شی اعم از وجوده. یعنی ما یه چیزایی داریم شی هستن ولی موجود نیستن. ان شیء اعم من الموجود، چون گفتیم شی نمیگیم اعم من الموجود. این مساوی است با اینکه از شیئیتو وقتی مصدری بیاریم اعم من الوجود، اونجا از شیء اعم من الموجود، یعنی از شیئیتو اعم من الوجود. از هناکه اشیاء لیست به موجوده، چون ما یه چیزایی داریم شی هستن، اشیاء هم دیگه، اشیاء جمع شی، ولی چیه؟ موجود نیست. چی؟ و تلکم یل ماهیات المعدومه، ماهیات، ماهیاتی که هنوز وجود پیدا نکردن معدومن دیگه، پس وجود ندارن، ولی اشیاء شی، اینا یه چیزایی هستن. خب به چه دلیل چه چیزن؟ اونجا وقتی نهایت المرام رو مراجعه بفرمایید 9 تا دلیل از قول اینا نقل میکنه، 9 تا دلیل دارن برای این حرفشون، که از این 9 تا دلیل شما انگیزه اینها رو برای این مذهب میتونید به دست بیارید. معلوم میشه 8 تا انگیزه، چون 2 تاش برمیگه به یه انگیزه، یه وجه، 8 تا دافع و داعی داشتن که اینا اومدن این قول رو قائل شدن. بله؟ خب ماهیت ممکنه یا غیر ممکنه هم داریم. بله؟ میدونم ماهیت ممتنه شما قائلی؟ نه، اونا میگن آخه ما ماهیت ممکن وقتی میگیم، بله ماهیت، ماهیت ما داریم با اون توجه به چیزی که شما معتقدید که هر ماهیتی چیه؟ ممکنه، و الا قیدش هم میاریم. و تلکه هی الماهیات ممکنه، اگه به نظر خودمون باشه قید ممکنه رو میخواد، منتها چون میگن کل ماهیتن چی؟ ممکن، لذا قید توضیحی نیار، اگه میوردی میگفتی اووردی، چرا اووردی؟ معلومه دیگه ممکن. خب و دافع لهم علی هذا القول امور ثمانیه، 6 جهت موجب شده که این حرفو گفتن، 8 جهت ببخشید ثمانیه. الاول تصحیح و تمایز بین المعدومات، یا آقا معدوم ها هم با هم فرق دارن. شما اجتماع نقیزین رو، یا دور رو با تسلسل، دور هم در خارج نیست، تسلسل هم در خارج چیه؟ نیست، هر دو معدومه، ولی دور همون تسلسله، بله؟ دور که همون تسلسل،
دور غیر تسلسل،
متمایز از تسلسل.
خب اگر دور متمایز از تسلسله، یعنی یه خصوصیتی داره که اون نداره، یعنی اونم یه خصوصیتی داره که این نداره. خب اگه یه خصوصیتی دارد، ثبوت خصوصیت برای شیئی فرع ثبوت مثبت له، پس خودش ثبوتی داره. پس شما که میبینید معدومات با هم تمایز دارن، دوتا معدوم، خب تمایز که بدون میز نمیشه، یعنی هر کدوم یک ویژگی دارن که اون دیگری نداره. خب پس اون ویژگی میشه برای هر کدومشون ثبوت و شیئن لشیئن. ثبوت اون ویژگی برای هر یک از این معدوم ها که داره اون ویژگی را میشه ثبوت و شیئن لشیئن. و قاعده ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، پس میگه خود اون معدومه باید ثبوت داشته باشه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که در عالم اعتبار وجود داره. اعتبارم مربوط به چیه؟ به عقله. و در همونجا وجودم داره. وجود اعتباری ثبوت، هر جا ثبوت هست، شیئیت هست، چی؟ وجودم هست. منتها وابسته به اینه که وجود چه وجودی باشه. اگر وجود خارجیه، ثبوت خارجیه. اگر وجود ذهنیه، ثبوت ذهنیه. اگر وجود اعتباریه، ثبوت اعتباریه. نمیشه یه چیزی وجود به هیچ نه، یعنی نه خارجی، نه ذهنی، نه اعتباری، هیچ کدوم نداشته باشه ولی ثبوت چیه؟ داشته. پس بازم حرف ما سر جای خودش هست. وجود با شیئیت شد چی؟ مساوی. خب تسهیم خواهد میکنم تمایز بین معدومات، این جوابشون. ویژگی خارجیه، یعنی خود دور نیست. مثل اینه، زید خودش نیست ولی علمش چیه؟ میشه؟
شما بفرمایید.
یعنی دوری که در خارج هست، ما حال به نظر شما معنا میکنیم، دوری که در خارج هست محاله. یکی تصحیح اتصاف الماهیت، خب درسته به ایشون بگید دیگه، احسن تو شما با آقای غفاری حرف بزنید. خب میگه اتصاف ماهیت به امکان، شما میگه الانسان و ممکنون. خب الانسان و ممکنون، یا آقا این امکان یه وصف اضافیه، امکان یعنی میشه وجود پیدا کنه، یعنی با وجود رابطهش رابطه خوبیه، رابطه مثبتیه، رابطه شدنیه. خب چی رابطهش با وجود؟ یه امکان چون وصف اضافیه، یه طرفش وجوده، یه طرفش چیه؟ ماهیت. اگه این امکان بخواد باشه، باید طرفینش باشه. نمیشه وجودش ثبوت داشته باشه اما خود ماهیت ثبوت نداشته. چون اگه ماهیت ثبوت نداشته باشه، امکان که یه وصف اضافیه تحقق پیدا نمیکنه، چون وصف اضافی قائم به طرفینه. این یک تقریر از حرفشونه که در نهایت المرام اینطور تقریر کرده. تقریر دیگر اونیست که در شرح منظومه گفته. شما میگید الانسان ها ممکنون، میگیم امکان موجوده یا نه؟ اگه شما بگید امکانش وجود نداره، خب پس اگه امکانش وجود نداره، یعنی امکان نداره. چرا؟ چون امکانش که وجود نداره. خب اگه چیزی علم براش زید وجود نداره، خب یعنی زید علم نداره دیگه. شما هم اگه گفتید انسان امکانش وجود نداره، خب اگه انسان امکانش وجود نداره، یعنی انسان امکان نداره. پس به ناچار باید بگید امکانش وجود داره. خب اگه گفتید امکانش وجود داره، ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، پس باید انسانش هم وجود داشته، ثبوت داشته باشه. ثبوت وجود نمیگن، میگن در همون حال عدم، در همون حالی که معدوم بود ممکن بود یا نه. شما مگه نمیگید خدای متعال ممکنات را خلق میکنه؟ یعنی برای اینکه خلق میکنه میشن ممکن، یا قبلا ممکنن که خدای متعال اونا رو ایجاد میکنه؟ میگه خب قبلا ممکنن، خیلی روشنه. خب میگه خب اگه قبلا ممکنن امکانشون نمیشه وصف عدمی باشه، وصف ثبوتیه. اگه امکان وصف ثبوتیه، پس موصوفش به طریق اولا ثبوت داره، پس شیئیه. جواب اینم اینه که چی؟ امکان اولا وصف عدمیه، امکان لا ضرورته، و اتصاف به عدم یک اتصاف اعتباریه. یعنی عقل میاد بس اینکه میگه زید اعماست. اینو مرحوم علامه در اول، یعنی در مقدمه نهایه دارن میفرمان من الممتنع ان یتصف موجود به احکام غیر موجوده. محاله چیزی موجود باشه صفتش وجود نداشته. چرا؟ برای اینکه اگه صفت وجود نداره، صفت و موصوف باید هویت داشته باشن. الاوصاف قبل العلم بها چی؟ اخبار. والاخبار بعد العلم بها چی؟ اوصاف. یعنی وصف و خبر ثبوتاً فرق نمی‌کنن، اثباتاً فرق می‌کنن. یعنی ثبوتاً همونی که خبره وصفه و همونی که وصف خبره. منتها در مقام اثبات شما اگر میدانید وصف را، اخبار لغبه، باید به صورت اتصاف بگن، بگن زیدون العالم فلان. یعنی زیدی که خودت میدونی عالمه، یه حکمی براش بگن که نمیدونی. اما اگه نمیدونی عالمه، خب باید بگن زیدون عالمون تا بدونی که عالمه. پس اونی که فرق میکنه بین صفت و خبر در مقام اثباته، در مقام ثبوت خبر و صفت یکی هم چون هویت دارن، و خبر یعنی همونی که هویت داره با هم، صفت هویت داره با موصوف، هم خبر هویت داره با چی؟ با مبتدا، محمول هویت داره با موضوع. پس ثبوتن اینا فرق نمی کنن. خب اگه اینطوره موجود نمیشه احکام غیر موجود داشته باشه. یعنی بگی زید متصف است به یه امر عدمی، هر چی بخوای بگی نمیشه. برای اینکه اگه زید رو متصف کردی به امر عدمی، باید زید با اون عدمه چی داشته باشه؟ اتحاد داشته باشه. وقت لازمش اجتماع نقلی ذهنه. یعنی با اینکه زید وجوده، باید چی باشه؟ عدم باشه. بله زید یک وجودیست این مقداره، میشود البته بیشتر باشه. بیشتر باشه به چی؟ به اینکه عالم باشه، ولی حالا بیشتر نیست. شما میگی زیدون جاهلون، جهل رو که به اون نسبت میدی یه اسناد اعتباریه. یعنی چه؟ یعنی همونی که میگیم ترکیب از وجود و عدم اعتباریه. چطوره؟ هیچ وجودی ترکیب از وجود و عدم نیست، هر وجودی خودش وجوده، منتها عقل اون دوروبری هاشو که با این یکی نیستن، اونا عدمن، با این وقتی با هم در نظر میگیری میشه اعتبار، میشه ترکیب. میگیم هر وجود محدودی مرکب است از یه مقدار وجود و بی نهایت چی؟ بی نهایت چی؟ عدم. هر وجود محدودی یه مقدار وجوده و بی نهایت عدم. این بخاطر این که این هویت نیست، این اتصاف نیست، این محمول و موضوع نیست. برای اینکه اون این نیست، این اون نیست، اینا دوتان کنار همن، منتها این کنار هم رو شما اعتبار میکنی با هم، گویا اینا رو هم رفته یه چیزه. رو هم رفته نیست، این یکیه اون یکی، اون نقیز همن، نقیز همن یعنی با اون سازگار نیست، اون با این سازگار نیست. چجور میشه هویت داشته باشه؟ پس اتصاف موجود به احکام غیر موجود بگیم امکان صفت عدمیه. وقتی صفت عدمی شد یعنی لا ضروره، موصوفش هم میتونه چی باشه؟ اصلا باید امر موجود نباشه. لذا میگن این امکان ماهوی صفت موجود، صفت وجود نیست، صفت ماهیته. پس صفت چیه؟ همون امر اعتباری، همون ماهیتی شما اعتبار میکنه. یعنی اینا اگه اون مسئله اعتبار به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دامزلو بفرمودن یک مرحله از مراحل فلسفه جاش خالیه، با اون اینه ینقسم الموجود الى حقیقی و اعتباری، تقسیمات دیگه وجود اومده، ینقسم الى واجب و ممکن، ینقسم الى ثابت و متغیر، ینقسم الى خارجی و ذهنی و همینطور ینقسم و ینقسم هایی که ملاحظه فرمودید. ولی یه ینقسم هست که خیلی هم مهمه و اون که ینقسم الموجود الى حقیقی و اعتباری، این باید به فلسفه اضافه بشه. یه مرحله از مراحل دیگه باید بشه به جای 12 مرحله نهایی بشه 13 مرحله، مرحله انقسام الموجود الى حقیقی و اعتباری. اگه این آقایان متکلم این حرفای فلاسفه رو بلد بودن، وقتی این حرفا رو نمیزدن، نمیومدن بگن که ما یه چیزی داریم شی هست اما وجود نداره. بازم صفت اعتباری میشه. یعنی استواء النسبه الى الوجود والعدم مال چیه؟ مال یه چیزیست که لا موجود ولا معدوم، و اون کجاست؟ تو عالم اعتباره. نه، صفت اعتباری ولو امر ثبوتیه، ولی صفت ثبوتی اعتباری برای چی؟ برای یک امر اعتباری. بله، واقع عدم رو هم شامل میشه. واقع ما همچین آب پاکر رو دست شما ریختی. پس اینم نشد. سوم، تصحیح و تعلق القدرت بها. شما میگید قدرت خدا تعلق میگیره به چی؟ به ممکنات، به ماهیات. خدا قدرت داره. قدرت وصفیست، میدونیم صفات خدای متعال، صفات حقیقیه خدا تقسیم میشه به محضه و ذات الاضافه. یه صفاتیست محض، یعنی صفاتیست که تصور اونها نیاز نداره به تصور چیز دیگه. همین که خودشو تصور کردی کافیه، لازم نیست چیز دیگر تصور کنی. مثل حیات، اگه میگی موجودی زنده است، برای تصور حیات او تصور چیزی غیر او لازم نیست. اما اگه گفتی زید عالمه، تا گفتی عالمه طرف میگه خب عالمه به چی؟ به این به رو میخواد. میگه قادره، قادره بر چی؟ یعنی اضافه، اضافه معنی لغوی شد، یعنی نسبت با غیر داره، ارتباط با غیر داره. خب اگه ارتباط با غیر داره، اگه غیرش نیست، وقت قدرتش هم میشه هیچ. برای اینکه میگی خدا قدرت داره بر چی؟ بر هیچی. اون طرف قدرت چیه؟ هیچی نیست. خب اگه خدا قدرت داره بر هیچی، یعنی قدرت نداره. پس باید بگی اون متعلق قدرت یه ثبوتی داره تا نفی قدرت از خدای متعال چیه؟ نشه. جوابش اینم که ثبوت ذهنیش کافیه دیگه. قدرت از صفات ذات الاضافه است، یعنی در تصورش تصور غیر لازمه، نه در تحققش. اگه در تحققش باشه اون وقت میشه از صفات فعل. فرق صفات ذات الاضافه با صفات فعل همینه. صفات فعل اون صفاتی هن که تحققشون متوقف است بر تحقق غیر، اما صفات ذات الاضافه صفاتی هستن که تصورشون متوقف است بر تصور غیر بدون احتیاج به تحقق غیر. خب
خب اگه شما وجود ذهنی فلسفه رو خونده بودید و میدونستید متکلم چون خبر از وجود ذهنی نداشته این راه رو پیش گرفته. حالا بقیه دافعه هاشون السلام علیکم و رحمت الله.